أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مصطفى محمد. اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولعنة الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در این بحث بود که وطی من دوبر آیا جائز یا جائز نیست، و اینجا روایت کردیم، رسیدیم به مقام جمع بین روایات. یک روایات مجوزه بودن که درشون روایات صحیح و موثقه بود، بعض از روایات مانعه بودن و که البته مواردش متعدد نبود، و بعض از روایات قید زده بودن اذا رضیت. جمع بین این روایات چگونه است؟ ما چهار ظاهرا وجه جمع رو در جلسه قبل بیان کردیم. سه وجه جمع رو مرحوم محقق خونساری در مدارک می فرماین، و وجه جمع چهارم رو مرحوم آیت الله خویی فرمودن که فرمودن با قید اذا رضیت می فهمیم اگر خانم خودش راضی باشد اشکال ندارد و اگر راضی نباشد اشکال دارد. این وجه جمع چهارم بود. ما عرض کردیم برای جمع باید یک بحثی رو مطرح کنیم، بحث عدم زیاده یا الله و بحث عدم نقیصه. این بحث یاد کنیم، بعد معلوم میشه در ما نحن فی چگونه باید جمع کنیم. چرا این رو عرض رو داریم؟ آخه مرحوم عبدالله ابن ابی یعفور، ایشان ازش چهار روایت در ما نحن فی نقل شده. دو روایتش سوال میکنه از جواز وطی در دوبر، دو روایت سوال میکنه از جواز وطی نصافی اعجازه. نه، البته اعجز هم یعنی دوبر، اما دو روایتش واژه دوبر میاره، دو روایتش واژه عجز میاره. و جالبیش اینه اون دو روایتی که درش واژه دوبر آورده که روایت دوم باب با قید اذا رضیت و روایت پنجم باب 73 هست بدون قید اذا رضیت، حضرت میفرمایند لا بأس فی. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس یکیش با قید دوبر میفرماین سوال اینه ان الرجل یأتی المرأة فی دبرها، حضرت میفرماین لا بأس اذا. روایت دوم این باب. روایت پنجم این باب ان الرجل یأتی المرأة فی دبرها قال لا بأس به، هر دو از دبر سوال میکنه، هر دو جواب حضرت لا بأس، یکیش با قید اذا رضیت، یکیش بدون این قید. روایت دوم هم مشکلی نداره، به قول آیت الله شبیری روایت اول که صحیح و مشکلی نداره که قید اذا رضیت داره، روایت دوم هم موثقه است. سندش اینجوری، دومی احمد ابن محمد ابن عیسی عن معاویه ابن حکیم عن احمد ابن محمد، ظاهرا این احمد ابن محمد دوم ابی نصر بزنتی است، ان حماد ابن اسر بزنتی است، ان حماد ابن عثمان میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام. پس برگردیم، ولی روایت ششم و دهم این باب که روایت سوم و چهارم ما هستن، اینها روایت ششم مرفوعه هست، روایت دهم مرسله هست. دو روایتی که از اعجاز نساء سوال میکنه، روایت ششم این باب که سوم ما میشه اینه، سألته عن اتيان النساء في اعجازهن قال عليه السلام ليس به بأس و ما احب ان تفعله. این یک روایت که مرفوعه هست، روایت دهم این باب که مرسله و روایت اینه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اتیان النساء فی اعجازهن قال لا بأس به ثم تلا هذه الآیت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انا شئتم قال حیث شاء. خب دقت کنید، ما روایت ششم و دهم که روایت سوم و چهارم ماست رو میذاریم کنار، چون یکی مرفوعه هست و دیگری چیه؟ مرسله. اما باقی میمونه دو روایت برای ما، یکی روایت دوم باب که قید ازارزیت داره، یکی هم روایت پنجم باب که این قید را ندارد. الان دعوا سر اینه ما اخذ کنیم به روایت ازارزیت داره و بگیم مفهوم داره، لذا اگر خانم راضی نبود و تیه در دوبر جائز بگید نیست، یا نه بگیم این قید اضافه است، اصل عدم این قید بوده و باید بگیم که فرقی نمیکنه راضی هم نباشه و تیه در دوبر بگید جائز است. چی میشه قضیهش؟ مرحوم آقایان در اینجا، مرحوم بعض از بزرگان که حالا عرض خواهیم کرد، اینها آمدن یه بحثی منعقد کردن شیخ الشریعه و بعض دیگر در قاعده لازرر که اونجا آیا قید اسلام، تازه در بعض از تعابیر علی مؤمنین هم دارد که اگر هم دارد که اگر قید علی مؤمنین باشد نسبت به غیر مؤمن، یعنی نسبت به مخالف، قاعده لازرر جاری نمی شود و ما حق ضرر زدن به او را داریم اگر قید علی مؤمنین باشه. بحث های مفصلی آقایان در قاعده لازرر کردن، ما هم در بحث قاعده لازرر به تبع آیون بحث اصاله عدم زیاده و عدم نقیصه رو مطرح کردیم، اما خلاصه و اصاره‌ای در ما نحن فی بیان می‌کنیم که اینجا رو هم پوشش بده. دقت کنید، بعضی فرمودن این دو روایت ازارزیت و بدون ازارزیت که دیگه از این به بعد هی تکرار نمی‌کنم، یکی روایت دوم باب ازارزیت داره، یکی روایت پنجم ازارزیت ندارد. این دو روایت بعضی فرمودن یک روایتن و با ترجیح اصل عدم زیاده قید رضایت زوجه در اصل جواز دخیله، یعنی ما یک روایت میگیریم این دو رو، سوال آیا این قید ازارزیت درست باشه یا نباشه، میگن اصل اینه که زیادی صورت نگرفته، پس این قید به جای خودش آمده، پس روایت میشه لا بأس زیاد، لذا رضایت زن مجوز این کار هست، اگر راضی نباشد این کار جائز نیست. این نظر بعض از بزرگان. بعضی ها هم آمدن همین روایات مقیده رو شاهد جمع بین روایات مجوزه و ناهیه گرفتن، گفتن از یک طرف روایات مجوزه داشتیم، از یک طرف بعض از روایات که نهی می کرد، جمع بین این دو چیه؟ با قید ازارزیته، یعنی اگر راضی باشه جائزه، اگر راضی نباشه جائز نیست. به مناسبت ما یه بحثی رو مطرح میکنیم، آیا اصل عدم نقیصه جاریه یا اصل عدم زیاده؟ کجا؟
در نتیجه
این دوتایی که من عرض کردم، بله، چه عدم زیاده چه جمع کردن اون دو، بله همینطوره. اما سوال آیا اصل عدم نقیصه مقدم است در مقام دعوا یا اصل عدم زیاده. دقت کنید، اصل عدم نقیصه یعنی احتمال بدیم نقص در کلام را. اینجا می‌فرمایند احتمال نقص در کلام مردوده، یعنی این که راوی حذف کرده باشه ما به این اعتنایی نمی کنیم، میگیم اصل عدم نقیصه است. یعنی اصل اینه که این بیانی که راوی گفته ازش چیزی از امام کم نکرده، این اصل عدم نقیصه. اصل عدم زیاده یعنی جایی که احتمال میدیم زیاد کردن یک کلمه ای رو توسط راوی. ما میبینیم یک کلمه اضافیه، میگیم شاید راوی این رو از خودش زیادی کرده و اضافه کرده. اصل اینه که راوی اضافه نکرده باشد. پس هم اصل عدم نقیصه سر جاش جاری میشود و هم اصل عدم زیاده. یه اصل سومی هم داریم، اصل عدم خطا و سهو. گاهی احتمال میدی اشتباه کرده باشه به خاطر نقل مضمون کلام امام یک کلمه لازمی رو انداخته باشد نقیصه، میگیم نه انشالله سهو و غفلت نداشته. گاهی ممکنه به خاطر احتمال سهو و غفلت بگیم یک کلمه ای رو زیاد کرده، باز اصل عدم سهو و غفلت جاری میشه، میگیم این کلمه رو زیاد نکرده از پیش خودش، امام علیه السلام این کلمه رو فرمودن. پس سه تا اصل داریم: اصل عدم زیاده، اصل عدم نقیصه، اصل عدم سهو و غفلت و خطا. خب اینها با اصول لفظی مشهور یه فرقی دارن. اصول لفظی مثل اصالت الاطلاق، مثل اصالت العموم مثلا، اونها در مقام تشخیص الفاظ کلام امام به کار میرن. امام یک کلامی فرمودن، ما الفاظ کلام امام رو میخواییم بفهمیم یعنی چه، اینجا مراجعه میکنیم به اون اصول. به تعبیر دیگر الفاظ کلام درش اصالت الاطلاق و عموم اینها جاری میشه، اما این اصولی که الان داریم میگیم در مقام تشخیص مراد متکلم به کار میرن. به تعبیر دیگر اصول لفظی مشهور اصالت الاطلاق و عموم اینها در ظهور کلام متکلم به کار میرن. این اصل هایی که امروز عرض کردم در ظاهر حال متکلم به کار میرن. متکلم انشالله اضافه نکرده، متکلم انشالله کم نکرده، متکلم انشالله سهو و غفلت نداشته. این اصول در ظاهر حال متکلمن، اون اصول در ظاهر حال بگید کلامن. خب قلن اونا در ظهور کلام متکلم به کار میرن، این در ظهور کلام امام به کار میرن، این در ظهور کلام متکلم به کار میره. خب بسیاری از بزرگان گفتن اصاله عدم زیاده بر اصاله عدم نقیصه مقدمه. یعنی چی؟ عدم نقیصه در روایتی که زیادیه رو نداره بگیم نه چیزی کم نشده، پس روایت میشه چی؟ بدون این قید ازار ازیت. اصاله عدم نقیصه در روایت پنجم این باب جاری میشه، اصل اینه که راوی چیزی کم نکرده، پس روایت ازار ازیت نداره. از طرف دیگر در روایت دوم که قید ازار ازیت داره میگیم اصل عدم زیاده است، اصل اینه که راوی از جیب خود چیزی اضافه نکرده، پس قید ازار ازیت باید باشد. اصل عدم نقیصه روایت پنجم میگه قید نباید باشه، اصل عدم زیاده در روایت دوم میگه قید باید باشه. این دو با هم دعوا میکنن.
صورت یکی بریم واقعا دو تا میدن هم به متکلم
حالا همین رو میخوام عرض کنیم، میخوام ببینیم چه کار بکنیم در ما نحن فی. خب این اصل از باب بنای عقلای دیگه. آیه چهار صورت داره، من این چهار صورت رو به سرعت بگم، نمیخوام خیلی بحثای زیاده و نقیصه و اینا رو دیگه اینجا از نو بیان کنیم. صورت اول وجود و عدم زیاده در فهم باقی کلام متکلم مؤثره. میگن اینجا بین دو خبر تعارض میشه، دو تا خبر داریم، وجود و عدم زیاده در فهم باقی کلام مؤثره. اینجا مثل همه ما نحن فی که اگر باشه یا نباشه خیلی فرق میکنه، اینجا میگن تعارض بین اصاله عدم زیاده و اصاله عدم نقیصه جاری میشود، دوتا اصل با هم تعارض میکنن. صورت دوم جاری میشود، دوتا اصل با هم تعارض میکنن. صورت دوم بر اساس تفاهم عرفی تأثیری در معنا نداره. اینجا بین دو خبر زیاده یعنی تأثیری در معنا ایجاد نمیکنه، یک توضیح اضافه است در واقع. اینجا بین دو خبر تعارضی نیست، یعنی زیادی در کلام بوده اما راوی نقیصه دیده اثری در معنای کلام نداره، این رو نقل نکرده. اینجا اصلا تعارضی بین این دو نیست. اینم صورت دوم.
یا برعکس هم میشه دیگه،
که چی؟
نبوده ولی خود راوی اومده یه توضیح داده.
صورت سوم وجود زیاده معنایی رو در کلام ایجاد میکنه، افاده اون معنا یا معنای دیگر مشکوک میشه. اون از شما رو عرض میکنم. اینجا میگن باز تعارضی بین دو نقل نیست، چون اون نقلی که مشکوکه و اجمال داره میذاریم کنار، اون نقل صحیح رو اخذ میکنیم. صورت چهارم سوم یعنی وجود زیاده یه معنایی رو ایجاد میکنه که اگر این نباشه معنا برامون مشکوک میشه. پس با فرض وجود زیاده معنا واضح، با عدم زیاده معنا مشکوک. اونی که اجمال داره رو میذاریم کنار، این روایتی که زیاده داره رو اخذ میکنیم. وجود زیاده معنا ظاهر میشه، عدم وجود زیاده معنا مشکوک و مجمل میشه. میگیم خب عدم وجود زیاده که معنا وجود زیاده که معنا مجمله میذاریم کنار، با وجود زیاده که معنا واضحه و ظاهره اخذ میکنیم. صورت چهارم برعکس اینه، روایت نقیصه یه معنای واضحی داره و روایت اگر قیدی زیاد باشه مجمل میشود. اینجا باز اخذ مثل عکس صورت سه، اینجا به چی اخذ میکنیم؟ به نقیصه. خب شما چی فرمودید؟
نه حالا من سوال اینجا شد بین سه و چهار چرا صورت زیاده و نقیصه اخذ میکنیم؟
هر کدام که سر از اجمال در بیاره میذاریم کنار، اون طرفی که اجمال نداره اخذ میکنیم. در صورت سوم اونی که اجمال داره نقیصه نداره زیاده بود، در صورت چهارم اونی که نقیصه هست مجمل نیست، اونی که زیاد داره اجماله. این میشه صورت سه و چهار.
صورت سه و چهار چرا اون اجماله بذاریم کنار که دیگر؟
خب وقتی اجمال داره دلیلی که اجمال داره قابل اخذ نیست دیگه.
اصل عقلایی که نداریم که چون حالا اجمال داره به دلیل دیگه اخذ بکنیم.
اتفاقا بنای
اصل شکمونه این که اون زیاده صادر شده یا نشده.
بنای عقلا همینه، بنای عملی عقلا اینه که دو تا کلام دارید، یک کلام اجمال داره یک کلام ظهور داره، شما چیکار میکنید؟
من فرضم دو تا کلام نیست.
چرا؟
ما داریم میگیم اینا یک روایت هست که نمیدونیم اینجوری صادر شده.
این خودش اول کلامه
مثلا محل بحث اصالت عدم زیاده و دوران عدم اصالت عدم زیاده در جایی که یک کلام هست،
اصلا اول کلامه. دعوا سر همینه که اینا دو کلامن یا یک کلامن. اگر یک کلام، اگر دو کلام باشن، معناش اینه که اون اصل عدم زیاده در این جاری می شود، اصل عدم نقیصه در آن.
مثلا اینطور شما اول یک کلامی فرمودید، فردا یک کلام دیگه.
آره دیگه.
این کلام امروز تو نقیصه داره، یعنی چیزی نداره، کلام فرداتون زیاده است.
هر دوشو اخذ میکنیم. بله اما حالا در ما نحن فی ما یک کلام داریم که این روایت رو احتمال میدیم زیادی باشه، احتمالم میدیم این روایت چی باشه؟ نقیصه داشته باشه.
بله
درسته، یک واقع است. تنظیری که میخواستیم بکنیم، نمیخواستیم بگیم این چهار صورت کامل طبقه بر بحث ما نحن فی هستن، اونی که میخواییم اتخاذ کنیم اینه، یک روایت داریم شاید درش زیادی صورت گرفته باشد که واقعا این قید هزار اذیت نبوده، شاید در این روایت که دیگه نمیگیم نقیصه باشه، این روایت که نقیصه معنا نداره، یک روایت دیگه نقیصه درش معنا داره، لذا باید دو روایت باشه.
نه واقعه اصلش یکی بوده یا دو تا بوده؟
احتمال داره یکی باشه، احتمال داره دو تا باشه.
بحث دوران حمله اثرات بالاخره اون فقه اسلام در روایت از که من برعکس فقه اسلام بوده یا نبوده، من یه بار گفته نقلی که بوده یه بار فقه اسلام هست، یه بار فقه اسلام نیست، هست یه بار فقه اسلام نیست.
خب
دو تا نقل متفاوت باشه
در ما نحنفی چی؟ نحنفی چی؟
در مان نفی شما یه بار بحث می‌کنیم که اصلا دو تا واقعی بوده، یعنی دو بار ابن ابی عفور رفت پرسیده، اگر یکی سال مطلق برمونه
آخه سندهاش هم مختلفه،
این نیست بالاخره میرسه به ابن ابی عفور.
درسته ولی
باز راوی از ابن ابی عفور یا راوی
درسته درسته
اینا دارن حالا یکیشون هزار اذیت نقل کرد، یکیشون هزار اذیت نقل نکرد.
درسته
ولی ابن ابی عفور یه واقعی بوده، رفته پیش امام یه
حکم خودش اول کلامه، ما نمیدونیم که یک
فرض بحث الان گرفته
نه مثلا فرض میشه بحث کرد، ولی فرض این دو تا روایت باشه، دو تا واقعه باشه، بس که حمل مطلق بر مقید نمیشه.
درسته
از الان فرض ما زیاد عدد اثبات تعارض نمیشه.
درسته
فرض اثبات به عدالت یه جوری روایت بوده،
اتفاقا که اتفاقا وجه جمعی که حقیر قائل بهش هستم همینه، هم بر مقیده.
دو واقعه دیدی؟
بله
معلومه،
اگر علا فرض دیگه علا فرض
نمیشه جمع کرد، وقتی معلوم باشه میشه جمع کرد، یا همون مصطفی مقید میگه معید یه دلیل داره دو واقع است، میگه همون مصطفی مقید حالا وقتی مشکوک باشه دو واقع است یک واقع است، باید بر دو فرض شما یه قاعده بدید که بیان آنتر به این میشه مصطفی مقید
حالا دو تا واقعه باشه، یعنی دو تا نقل باشه، اصلا اصل در اینجا چیه؟
اینجا که همون مصدر برای ما گرد
چون دیگه همونجا اصل عدم
نیست، ولی نقل رو نیست دو واقعه
است، نقیصه در این روایت
ولی در فرد یک
واقعه نه 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 اصلا بحث دوران دوران امین اصالت عدم زیاد و عدم نقیصه در یک واقعه
است، در یک واقعه است، در یک واقعه است، در یک واقعه است، در یک واقعه است.
آقا لازره را بلا زرار از فیل اسلام پیغمبر را گفته یا بدون فیل اسلام؟ بلاخره پیغمبر یک بار ایشانی نگفته
ممنون
کجا میایی بحث میکنیم؟
حالا من عرضم اینه، بنده اینجوری فهمیدم و اینجوری نوشتم، اگر روایت دو و پنج یک روایت باشن و اختلاف در نسخه باشد، یعنی بگیم یک روایت اون نسخه رو بیان کرده یک روایت این نسخه رو، و حالی که در اصل اینها چند تا روایتن؟ یک روایتن، عرض کردیم جای اصل عدم زیاده یا اصل عدم نقیصه است، اگر دو روایت باشن باید بین دو روایت جمع کرد و در صورت عدم جمع یکی رو ترجیح داد، این عرض بنده است. خب شاهد یکی بودن دو روایت، حالا آیا اینا دو روایتن یا یکی هست؟ شاهد یکی بودن دو روایت اینه که هم راوی یکیه هم سوال یکیه، پس این شاهد برای یکی بودنه. امام هم
یکیه،
امام صادق علیه السلام. شاهد دوتا بودن اینه که در شش و ده از اعجاز سوال شده، پس دو و پنج هم دو روایتن. چرا این دقت کنید، شاهد اینه در دو و پنج از دوبر سوال، دقت کنید شاهد اینه در دو و پنج از دوبر سوال شد، در شش و ده از اعجاز. یقیناً شش و ده رو ما با دو و پنج که مختلف میگیریم، چون در شش و ده عجز آمده، عجز یک استعمال است، دوبر استعمال دیگر. چطور شش و ده با دو و پنج دو روایتن؟ به همون ضابطه بین خود دو و پنج هم دو روایتن، یعنی میخوام عرض کنم با توجه به عجز ما میگیم ابن ابی یعفور حداقل چند تا سوال از امام کرده؟ دو تا، یکی با لفظ دوبر، یکی با لفظ عجز. به همون ضابطه ای که میفرمایید دوبر و عجز دو سآل است، دوتا دوبر که یکیش قید ازار ازیت هست یکی قید ازار ازیت نیست، اونجا هم میتونن اینا چند تا سآل باشن؟ دوتا سآل باشن. حالا واقعا ما نمیدونیم دوتا سآلن یا چند تا.
از قبول دارید همین که الان فرمایشات رو میدیدم
وقتی چرا
فرضون اصلا عجز روایتاش ثابت نیست؟
درسته درسته
ثابت نیست که در ابیات هم شرط میشده.
نه بود معنی میگه
شاید شاید نه
دو تا گرفتیم این لفظا متقاید بودن ملاکی گرفتیم عجز داره اینا دوباره اونجا یه ملاک داشتیم برای تعداد
هم به اضافه این که این دوتا روایت یکیش مرسله یکیش مرفوعه. خب پس فعلا بحث ما به اینجا رسید که ما این دو رو اگر دو روایت گرفتیم حمل مطلق بر مقید میشه، اگر یک روایت گرفتیم ببینیم که آیا چه باید استظهار کنیم. دوستانی که مایلن مطالعه دقیق تر کنن، البته بنده هم کامل نسبتاً دارم عرض میکنم، جلد چهارم کتاب النکاح آیت الله شبیری زنجانی ایشون از صفحه 134 مطالبی رو نقل میکنن، ولی به نظرم مطالب از صفحه 146 شون به بعد مطالب کاملاً مرتبط ما نحن فیه